تو این 28 ساله هنوز نشده، تو این مدته، تو این 28 سفر هیئت و خیلی سفرهای دیگه نشده بیایم شهدای حویزه و همه آتیش نگیرن. این به خاطر این بدناست، این بدنایی که خب شهید شدن، گفتن تا آخرین لحظه ما مقاومت میکنیم، مقاومت کردن، ولی اینا اومدن بالا سر شهید علم الهدا و شهدای دانشجو، انقدر بغض داشتن، بدنای شهدا رو گذاشتن، شروع کردن با تانک روش رفتن و اومدن. بغضه، بغضه. اسلام دین منطقه، دین حکمت. اسلام همینه، در برابر کسی که ازت بغض و کینه و نفرت داره، نسبت به ایمانت، نسبت به دینت، نسبت به آخرتت، نسبت به خدا و اهل بیتت، اسلام میگه تو هم باید از او بغض داشته باشی. پس این زیارت عاشورا چیه؟ از اول تا آخر لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور، لعن الله ابن مرجان، عمر السعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروه. چرا اینو میگی؟ قرآن لعن الذین کفروا، این لعنه هایی که خدا میکنه، تازه به روحبان، به علماء بنی اسرائیل که حاضر نشدن با طاغوت به جنگن. خدا علماء بنی اسرائیلی که حاضر نیستن با استکبار به جنگن و میفرماد اینا ملعونن از طرف من. یعنی چی؟ مصاحبه کنه، بنویسه، بگه پیغمبر از کسی نفرت نداشت. مگه میشه وقتی خدا از کسی نفرت داره و غضب داره، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین همیشه سر نماز میخونی؟ مگه میشه تو کسی دشمنت مغضوبت نباشه، مورد لعن و نفرینت نباشه؟ چتون شده؟ کجا دارید زندگی میکنید؟ با چه دینی؟ شهید علم الهدا چقدر باید ایمان این جوانی که پای منبر مقام معظم رهبری تو حسینی مسجد کرامت مشهد، پای منبر، پای روزه، پای بحث، پای تفسیر قرآن یه جوری بزرگ شده که آیات قرآن تو تمام رگ و پی اون نفوذ کرده، نه تو ذهنش. خیلی آیه قرآن بلدن اما فایده ای نداره، این بلدی به چه دردی میخوره؟ اگه به قلبش وارد نشده باشه، آیت الله العظما هم اگر باشه کاری ازش نمیاد. ما نداشتیم اول انقلاب آیت الله العظما نداشتیم که با ساواک همکاری کرد، با سیاه همکاری کردن بعد از انقلاب نداشتیم. این خانه جاسوسی دوم امریکا در قم تسخیر شد، نبود. وقتی وارد دفتر شدیم، نامه های با منافقین و سازمان سیاه و امهای شش انگلستان و اینا نبود. دروغ اینا، علم تو ذهن آدمه. اگه تبدیل به ایمان، به یقین در درون قلب آدم نشه، وقت از یک کسی که ولایت فقیه می نویسه، کتاب ولایت فقیه می نویسه، دشمنی با ولی فقیه بیرون میاد. دیدیم اینا رو. علم الهدا ویژگیش این بود، معارفی که کسب کرده بود به قلبش نشسته بود، حقیقت نور معرفت دینی رو درک کرده بود. به اینجا باید رسید. چرا آقا؟ یه ملتی اشتباه کردن، علم الهدا ها اشتباه نکردن. حضرت امام بعد از انتخاب بنی سعد، بعد از عزل بنی سعد چی فرمود؟ فرمود مردم ایران حواسشون باشه اشتباهشون رو دوباره تکرار نکنن. یه ملت در انتخاب بنی سعد اشتباه کرد، خطا رفت، لیدرهای سیاسیش بد تشخیص دادن، به ظاهرش نگاه کردن، گفتن این با امام بوده، این انقلابیه، این چیز خلافی ازش نشنیدیم، زود اعتماد کردن. آیت الله شهید آیت الله مصطفی خمینی میفرمود که تو کتابش من دیدم زندگی نامه ایشون از عقاید ایشون بود که تو همه چی باید حسن ظن داشت الا سیاست، اول باید سوء ظن داشت، بعد خلافش ثابت شد حسن ظن. لیدرهای سیاسی به خطا رفتن، دنبال اونها خواص که به خطا رفتن، عوام هم به خطا رفتن. این حویزه شاهده، اولین جایی که مقام معظم رهبری آمدن تو سفرهای کاروانهای نور، اولین جایی که اومدن حویزه بود، از حویزه شروع کردن. سالش یادم نیست اما از اینجا شروع کردن، با رفقای خودش، شاگردان خودش تجدید میثاق کرد. بعد حضرت آقا وقتی اومد اینجا، نکته‌ای که فرمود این بود، فرمود من آمدم اینجا تبرک بجویم، متبرک بشم، نیومدم تبلیغ کنم. گوشه و کنار، فردا حالا شروع میشه این ور و اون ور، یه کسی بخواد و اگه بچه حزب اللهیا رو جذب کنه دو تا راهیان نورم بره. نه، من آمدم متبرک بشم. نایب امام زمان، شما میدونید آیت الله حسنزاده آملی میفرمود این مراتب، عرضم به حضورتون که معنوی و عرفانی رو، حضرت آقا قابل مقایسه نیست با علماء عرفان دیگه، جهشی سیر کردن بعد از مقام ولایتشون، چون قابل مقایسه نیست. خدا نیابت امام حجت رو بده به کسی بعد دست او رو نگیره؟ مگه میشه؟ خود امام رضا فرمود وقتی خدا امامت امت رو میده دست کسی، شرح صدره لذلک، شرح صدر به او میده تا بتونه این بار عظیم رو به دوش بکشه، به او علم میده، به او شرح صدر میده. علم الهدا و امثال علم الهدا که کم هم بودن اون روزهای اول، نماز جمعه تهران من هیچ وقت یادم نمیره، میرفتیم جمعیت میرفت، هزاران هزار جمعیت میرفت داخل، میگو بنی سعد 100%، بنی سعد 100، با ذکر بنی سعد میرفتیم سر نماز جمعه مینشستیم. وقتی خیانتهاش معلوم شد، وقتی دستش رو شد، وقتی جنایتش خوناشام بودنش مشخص شد، بعد از اون همون جمعیتی که گفتن بنی سعد 100%، یه جمله اضافه کردن، اینم دقیقا یادمه، بودم تو این جمعیت، از نماز جمعه تهران، دانشگاه تهران می اومدن بیرون، میگفتن بنی سعد 100% اعدام باید گردد. چرا این اشتباه رو یه ملت کرد؟ چرا این اشتباه رو یک ملت کرد و الان کاری ندارم؟ مهم این بود که امثال علم الهداها با موج مردم نرفتن. مواظب باشید، قرآن کریم میفرماد ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. اونایی که راه ولایتن یه خطر جدی دارن، اونم اینه که مردم رو ببینن، مردم رو ببینن. ولایتی ها با دیدن این که مردم به چه جهت میرن، حالا که همه رفتن ما هم بریم، از ولایت خارج میشن. یذلو که عن سبیل الله، کسانی پای ولایت تا آخر میمونن که راه ولایت رو با مردم نشناسن. فرمود لا یعرف الحق بالرجال، به وسیله مردان سیاسی حق رو نمیتونی بشناسی. امیرالمومنین فرمود بل به آیت الحق، شما فقط با آیت حق، یعنی فقط با ولی حق میتونی حق رو بشناسی. آقا بچه های ما همه رأی دادن به فلانی، منم رأی میدم، همه رفتن تو فلان گروه، ما میریم تو فلان گروه، من که نمیدونم فلانی گفته همینه دیگه. علم الهدا تیکه تیکه شد بگه این راه غلطه. مقام معظم رهبری تو خاطراتش هست، دیدید تو این جزوه ها حتما دارید میخونید، من دیگه شرح منطقه نمی کنم، دم اذانیه تو این لحظات خاص مناجات شهدا. و بهش گفتم بنی صدر و دولت و اینا که کمک بهت نمیخواد، چجوری میخوای مقاومت بکنی؟ ارتش که مأمور به تو مهمات نده، چیکار میخوای بکنی؟ مهمات چیکار داری؟ ما به امام نگاه میکنیم، بل به آیت الحق. اگر خون علم الهدا اینقدر برکت پیدا کرده که در سال میلیون ها نفر در سال میان اینجا زیارت میکنن به اسم علم الهدا و یاران علم الهدا، به خاطر این، به خاطر این اتصال علم الهدا به ولی حقه. خیلی از کسانی که به امام اعتقاد داشتن به بنی صدر معتقد شدن، بعدش هم صداشون در نیومد، نگفتن اشتباه کردیم. هر کی اتصال عمیق با ولایت داشته باشه بیشتر از همه آسیب میبینه، بیشتر از همه. خیلی از شهدا با یه ترکش کشته میشن، اما علم الهدا باید بدنش له بشه. چرا؟ اون شیطانی که پشت سر اون نیروی بعثیه که داره توی این منطقه وارد میشه، چرا باید بغض داشته باشه نسبت به یه جوون؟ انقدر بغض کشتی؟ خب کشتی، برو دیگه. چرا برمیداری پیکرها رو میذاری کنار هم دیگه، انقدر تانک رو میبری میاری تا دیگه هیچ بدنی شناسایی نشه؟ چرا؟ این بغض از کجاست؟ هر چقدر به ولایت اتصال عمیق‌تر باشه آسیبش سنگین‌تره. مگه حضرت زهرا حرفی زد؟ مگه چیزی گفت؟ فرمود اینجا کسی نمیاد مسجد، برید. گفت لاحرقن نکن، آتیشتون میزنم. خانم داشت حرف میزد، فرمود ما هازه الجرأت علی الله و علی رسول. آخه میگی آتیش میزنم، اینجا حسنه، اینجا حسینه، همه این مردم میدونن اینا سیدای شباب اهل جنه هستن، آتیش میزنی؟ چجوری؟ چی آتیش میزنی؟ گو آتیش میزنم. خانم هی حرف میزد، صحبت میکرد. گفت هیزومو بیارید بریزید. هیزومو آوردن. خب هیزم زدی، آوردی، در شکستی، اشتباهی در کنده شد، رو بدن فاطمه افتاد، رو زمین افتاد. دیگه چرا به قنفذ میگی بزن؟ یه چرا به قنفذ میگی بزن؟ دیگه زدن داره. گفت این شلاقشو میگرفت تو کوچه های مدینه را میرفت. تاریخشو هست، تاریخ شلاقشو میگرفت تو کوچه های مدینه را میرفت، تو خونه ها صدای شلاقش که به زمین میزد یا به پاش میزد، صدای شلاق، زنها تو خونه ها وحشت میکردن. معروف بود تو مدینه فلانی زنها رو همیشه با شلاق میزنده، معروف. حالا شلاق رو ازش گرفتن، شمشیر رو در غلاف که داشت. هر کی به علی، به ولی خدا نزدیکتر بشه بیشتر آسیب میبینه، بیشتر آسیب میبینه. خب حالا زدی در و دیوار، دیگه تو کوچه چرا؟ خب پدک رو پاره پاره کردی رفت، دیگه چرا سیلی میزنی؟ هرچی اتصال عمیق‌تر آسیب. یکی اومد گفت یا علی دوست دارم. آقا فرمود اگه دوستم داشته باشی مثل کوه که از قله‌اش به دامنش سیل بیاد همه چی رو سر راهش خراب میکنه، اینجوری سرت بلا میاد. من میخوام بگم آقا میخواست بگه ببین فقط فاطمه علی رو دوست داشت. فاطمه با اون پهلوی شکستش میگم علی بریم، صبح به صبح، غروب به غروب، را میافتاد در خانه مهاجر و انصار. من از پزشک پرسیدم اگه یه خانوم جوانی بچه یه شش ماهش با ضرب و شد سخت، گفت دیگه نمیتونه رو پا وایسه. گفتم اگه وایساد؟ گفت نمیتونه را بره. گفتم اگه رفت؟ گفت چنان دردی میکشه که هیچ مردی تحمل نمیتونه بکنه. شهید علم الهدا علمش برای این بلنده، برای این بلنده. همه شهدا محترمن، اما فرق بین شهدای ابتدای جنگ تا شهدای انتهای جنگ.